ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید در 48 ساعت گذشته تلفات سنگین بر شورشیان در شمال و جنوب کشور وارد شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مقامات ولایت سرپل میگویند نیروهای افغان مواضع مهم طالبان و گروه داعش را در قریه مرزا اولنگ ولسوالی صیادی این ولایت تصرف کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 48 ساعت گذشته در ولسوالی های غرماج، صیاد و جانیخیل به تلف و طالبان تلفات زیاد وارد شده است. پاکستان امروز 70مین سال روز تشکیل این کشور را جشن میگیرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 48 ساعت گذشته در ولسوالی های غرماج، صیاد و جانیخیل به طالبان مسلح تلفات زیاد وارد شده است. طارق شاه بهرامی امروز در جریان یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در کابل با اظهارین که در سال جاری طالبان موفق به رسیدن به اهداف استراتژیک نشدند گفت:
طی 48 ساعت گذشته ما گفته میتونم عملیاتی را که در قباله غرماج انجام دادن اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن و قویترین تلفات را دادن.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات ولایت سرپل میگویند نیروهای افغان مواضع مهم طالبان و گروه داعش را در قریه مرزا اولنگ ولسوالی صیاد این ولایت تصرف کردند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل صبح امروز به رادیو آزادی گفت این مواضع دیشب تصرف شدند. آقای امانی افزود از آغاز عملیات زمینی برای تصرف دوباره مرزا اولنگ تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است. به گفته مقامات این عملیات زمینی که شب جمعه آغاز شد الا تصرف کامل این قریه ادامه خواهد یافت. ولسوال غرماج ولایت فاریاب میگوید شورشیان طالبان مرکز این ولسوالی را ترک کردند. عبدالله وافق ولسوال غرماج امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از اجرای عملیات هوایی در این ولسوالی شورشیان از مرکز غرماج فرار کردند. ولسوال غرماج همچنان گفته است برای تصرف دوباره پوسته های مناطق آب گرمک و کمپ چینایی نیز به کمک نیاز است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان امروز 70مین سال روز تشکیل این کشور را جشن گرفت. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان امروز طی مراسم خاص در شهر اسلام آباد بیرق این کشور را برافراشت. در این مراسم شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و وانگ یانگ معاون صدر اعظم چین نیز حضور داشتند. رئیس جمهور پاکستان به تعدادی از پاکستانی های نخبه نیز مدال های این کشور را تفویض کرد.
با در نظر داشت دشواری هایی که در این روزها کشور عزیز ما با آن مقابل است، مهم است که به مسائل با دید غیر احساساتی دیده شده به معقولیت و اعتدال جای داده شود.
در سال 1947 میلادی بعد از خروج نیروهای بریتانیایی از نیمقاره هند به تاریخ 14 اگست پاکستان اعلان استقلال کرد و باعث شدیدترین بحرانهای قرن 20 شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز ایالات متحده ای امریکا به رهبری کوریای جنوبی گفت امریکا حاضر است همه توانایی نظامیش را در برابر کوریای شمالی استفاده کند. آقای دنفورد امروز در شهر سیول با مون جای ان رئیس جمهور کوریای جنوبی و سایر مقامات عالی رتبه آن کشور ملاقات کرد. دارین جیمز سخنگوی اردوی امریکا با ابراز این که برنامه اتمی و راکت‌های بالستیک کوریای شمالی جهان را با تهدید مواجه ساخته است گفت امریکا با همه تواناییش از متحدان خود دفاع خواهد کرد. مون جاین رئیس جمهور کوریای جنوبی در نشست با جنرال جوزف دنفورد گفت:
من باور دارم که ایالات متحده به وضعیت کنونی به آرامی و مسئولانه مساوی با موقف ما پاسخ خواهد داد.
رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است در شبه جزیره کوریا دیگر نباید جنگ شود. مقامات روسیه میگویند رهبر یک گروه مسلح مجرمین در منطقه ناآرام قفقاز شمالی در داغستان کشته شد. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه امروز گفت به تاریخ 13 آگوست رهبر گروهی که به نام خونزخ شناخته می شد در جریان یک عملیات در قریه شمالی اروتا کشته شد. این شخص خاجی مراد کجیف نام داشت و از سالها به این سو در لست افراد قرار داشت که روسیه آنها را جستجو می کند. به گفته مقامات روسیه گروه متذکره به قتل یک ملای مسلمان در سال 2014 میلادی و اخازی از تجارتهای محلی متهم است. داغستان که هم سرحد با چچنیا است یکی از مناطق ناآرام قفقاز به شمار می آید که خشونتهای جدایی طلبان، جرایم سازمان یافته، منازعات سیاسی، رقابتهای قومی و فقر مزمن گریبان گیریان شده است. اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 48 ساعت گذشته تلفات زیاد به شورشان طالب در غورباج، میرزا اولنگ و جانخیل وارد شده است، اما طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا رئیس جمهور غنی در محاصره سیاسی در ارگ قرار دارد.
کوم زای چې د انصار موضوع د په بشپړ توګه غلط بیانی را د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انصار کې نه دی راګیز.
مقامات محلی سرپل صبح امروز از تصرف مواجه مهم طالبان در دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد خبر دادند. رئیس پیشین محبس پلوچرخی و 4 تن از همکارانش به جرم فساد اداری هر کدام به 3 سال حبس محکوم شدند. و هراتیان سال روز استرداد استقلال افغانستان را امسال به گونه متفاوت تر و با شکوه تر از قبل جشن می گیرند. تحولات شرق میانه را هم دنبال میکنیم. ریاض از بغداد خواسته که میان عربستان سعودی و ایران میانجیگری کند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در 48 ساعت گذشته تلفات زیاد به شورشان طالب در غورماج، میرزا اولنگ و جانخیل وارد شده است. طارق شاه بهرامی در مصاحبه با رادیو آزادی همچنین میگوید تلاش ها برای بازپسگیری مناطق یاد شده ادامه دارد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه میگویند حکومت مکلف است تا در کنار وارد کردن تلفات به مخالفان مسلح دولت، امنیت جان شهروندان را نیز تامین کند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش میدهد.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفان مصالح دولت در سال جاری به هیچ هدف استراتژیکشان دست نیافتند. طارق شاه بهرامی که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت مخالفان مصالح دولت اگر برخی پوسته ها و ولسوالی ها را تصرف کردند دوباره در کنترل دولت در آمده است و ادعا میکند که گروه های مصالح مخالف دولت در 48 ساعت اخیر تلفات زیادی را در غورماچ فاریاب، میرزا اولنگ سرپل، جانخیل پکتیا و تگاب بدخشان متقبل شدند.
تا 48 ساعت گذشته ما گفته میتونم حملاتی را که در قباله غورماچ انجام دادن اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن و قوی ترین تلفات را دادن. عین شکل کدام جنایتی را که اینا در قریه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد روبرو شدن، ضربات شدید هوایی به روبرو شدن و فعلا عملیات ما ادامه دارد به خاطر بازپسگیری و نقاط.
با گفته وی نظامی افغان تلاش دارند که مناطق از دست رفته را دوباره تصرف کنند. این در حال است که روز گذشته مقام های محلی ولایت فاریاب خبر دادند که ولسوالی غورماچ به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. این ولسوالی سال گذشته نیز به دست طالبان سقوط کرده بود و پس از رفتن عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به این ولسوالی، طالبان عقب رانده شدند. قریه میرزا اولنگ در ولسوالی سیاد سرپل نیز از چند روز به این سو زیر کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارد. مخالفان مسلح همزمان با ورود به میرزا اولنگ شمار از باشنده های این قریه را کشتند و در حال حاضر این منطقه تقریبا خارج از سکنه شده است. در کنار این گزارش شده است که ولسوالی جارخیل پکتیانی است در کنترل طالبان است. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند مخالفان مصالح دولت هرچند به اهداف استراتژیکشان دست نیافتند، اما همه روزه در حمله هایشان مردمان ملکی و نظامیان را میکشند. فوزیه کوفی یکی از اعضای این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
تلفات ملکی که همه روزه به مردم ملکی میآید، از ولسوالیایی که در تصرف از اونا مفتر، از قتل عام مردم ملکی، از قتل عام مردمی که سلاح ندارن، اینا همه موارد هستن که حکومت باید در این موارد پاسخ بگه. و اگر حکومت میگن که طالبا به این هدف استراتژیک خود نرسیدن، شاید یک مقدار بی‌انصافی در برابر کشتن عموم مردمی باشه که هر روز در مناطق مختلف تلف میشن.
با گفته بانو کوفی، حکومت باید یک استراتژی جدید برای جنگ با شورشیان تهیه کند، زیرا با گفته وی تهیه چنین استراتژی میتواند از زمینگیر شدن نیروهای امنیتی جلوگیری کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را رد می کند که گویا رئیس جمهور غنی در ارگ محاصره شده است. این در حال است که روزنامه واشنگتن پوست نوشته که رئیس جمهوری افغانستان در ارگ در محاصره قرار دارد. از سوی هم معاون دوم مشران جرگه افغانستان می گوید که برخی سیاستمداران و افرادی هستند که رئیس جمهور غنی را در انحصار خود قرار دادند. نورالله شایان گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور با استفاده از تمامی صلاحیت‌های قانونیش در خدمت مردم مصروف است. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش واشنگتن پست را مبنی بر اینکه رئیس جمهور در محاصره مشکلات قرار گرفته را رد کرد.
کوم زاید چه به انحصار موضوع در خوبش پر توبه غلط بیانی را در افغانستان جمهور رئیس به هیچ دول سیاسی انحصار که نده راگیز، بلکه اغا خدا قانون پر اساس چه قانون کم واقع جمهور رئیس ورخ رای دیگه واقع سر پر استقال افغانستان حکومت و بکل که در کل دولت مشر توب کم قانونی صلاحیتونه چه لری اغا ده پواکی دی اغای غوز خواه ده وطن و ده ولس دفاره خود اغا خستو کار کبی.
این در حال است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته که رئیس جمهور غنی در محاصره قرار دارد. روزنامه نوشته که آقای غنی در زمینه ایجاد مسئولیت برای مردم عام و ایجاد فرصت‌های کاری ناکام شده است. این روزنامه همچنان نوشته این مشکلات در برابر مردم در حال افزایش است و عامل ناخوشی، قهر، ناامیدی و فرصت طلبی سیاسی شده است. روزنامه همچنان گفته است که رئیس جمهور از صلاحیت‌هایش بیش از حد استفاده می‌کند و به نظریات دیگران توجه ندارد. روزنامه واشنگتن پست از رئیس جمهور می‌خواهد که اقدامات عاجل کند، اصلاحات بیاورد و حکومت ضعیف و بی‌ثباتش را مشروعیت بدهد. از سوی هم هیئت اداری مشان جرگه افغانستان می‌پذیرد که رئیس جمهور از سوی برخی افراد در انحصار قرار دارد و این افراد آقای غنی را از مردم دور ساختند. محمد آصف صدیقی، معاون دوم این جرگه، چنین گفت:
ولسمشر متاسفانه چه یو نیم سیاسور یو نیم کرده دا سیسته که ولسمشر بیشی محیستانه کرده دا او دیده پسنگه حتی دوی نگواره چه ولسمشر باید ولس سره هریکی اونیستی او دیده پسنگه دوی نگواره چه حکوم اون دا ولس اگه درد پسته اگه درد باید
در حال روزنامه واشنگتن پست حکومت وحدت ملی را بی‌ثبات خوانده که در این اواخر ناامنی افزایش یافته و به گفته مقام‌های محلی شمار از ولسوالی‌ها در حال سقوط روبرواند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا رئیس جمهور غنی در انحصار ارگ قرار دارد، برخی از آگاهان سیاسی چنین گزارش ها را به نفع افغانستان نمی دانند. ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل و یکی از این آگاهان، می گوید در این شک نیست که حکومت افغانستان مشکلاتش را دارد، اما به باور وی باید به جای نشر چنین گزارش ها برای حل این مشکلات توجه بیشتر شود. همکارم آرزو قیاسی با آقای صافی مصاحبه نموده و در آغاز نظر وی را در مورد گزارش واشنگتن پست پرسیده است.
من فکر میکنم بیشتر از علاقات داخلی، فکر میکنم که رئیس جمهور تحت تاثیر قی بیرونی که خود ایالات متحده امریکا باشه قرار داره. هر چیز از روز اول قبولی نظام و آمدن خود باید رئیس جمهور که هر پیشنهادی را که امریکا کرده و حکومت دوستاش اونم رو قبول کرده.
یعنی شما تایید میکنین که این گزارش واقعیت داره چون این موضوع مطرح است که رئیس جمهور تحت انحصار سیاسی قرار داره؟
اگر انحصار سیاسی برش نامش بگذارن ده برازی که تنها نیست کسایی که دی حکومت امروش یک جای به اساس فرمایش وزیر خارجه امریکا جانکیری به وجود آوردن اونم شریکایش هستن که حتی مخالفینش هم در بین از اونها هست تقسیم شده قدرت و اگر یک طور باشه این انحصار مطلق قدرت نیست.
استاد واشنگتن پست همچنان گفته که میزان ناامنی با گذشت هر روز زیاد میشه و بیکاری نیز افزایش یافته و همین یک دلیل است که مردم نیز اعتبارش نسبت به حکومت از دست داده. در این مورد نظرتان چی است؟ آیا واقعیت داره؟
این موضوع دیگه است. فاصله بین حکومت و مردم نسبت به گذشته هم بیشتر شده. ناامنی هم واقعیت داره که در علاوه بر قوت طالبان قوت جمجورای داعش هم بالای از او افزود شده و نامنی ها را در کشور با در همه سمت ها شمال جنوب شرق غرب به وجود آورده و بردم از این وضع از لحاظ نامنی راضی نیستن و یا امنیت ندارن در این جای شکل نیست.
خب پیشنهاد شما چی است به خاطر راه حل؟ جامعه جهانی با حکومت افغانستان در کدام عرصه باید همکاری کنه به جای نشر چنین گزارش ها؟
فکر بکنم که بهتر است که هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی اینا همکاری بکنن با افغانستان که افغانستان آرام و پرامن باشه به نفع دنیا و به نفع منطقه و به نفع خاصتا دوستش ایالات متحده آمریکا می باشه. مطبوعات و ژورنالیسم قوه چهارم در هر مملکت امروز محسوب میشه. اینا یک قوت مطبوعاتی و رسانه‌ای خودن باید برخلاف رژیم که دوستاش هست استقبال نکنن، از اون لحاظ هم باید یا راهنمایی کنن یا سپورتش کنن.
ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره نوشته اخیر روزنامه واشنگتن پست ابراز نظر کرد. در این نوشته گفته شده که رئیس جمهور غنی در انحصار سیاسی در ارگ قرار دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مقامات محلی سرپل صبح امروز از تصرف مواضع مهم طالبان در دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد خبر دادند. و گفته آنها مواضع مهم طالبان در ارتفاعات شمال غربی دره میرزا اولنگ شب گذشته در هم کوبیده شده و تلاش ها برای تصفیه مکمل قریه ادامه دارد. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می دهد.
در نتیجه عملیات البرزدک به منظور واپسگیری قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد از 5 روز بدین سو آغاز گردیده، دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل تصفیه شده است. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل صبح امروز به رادیو آزادی گفت که شب گذشته در نتیجه اجراءات قوای هوایی ده ها تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. وی میگوید
اتفاق بلند مختصر میرزا اولنگ بود و شمول اتفاق شیرم ها او با دست نیروهای امنیتی و خیزشهای مردمی افتیده، تلفات سنگین به دشمن وارد شده، اجساد زیادی از دشمن به میدان نبرد باقی مانده. از شب درگیری شدید جریان داشت که همکنون هم این درگیری ادامه دارد. دمو استقامت میرزا اولنگ است که دشمن در بعضی از جا مقاومت کرده.
اما طالبان تا هنوز در مورد تلفات افرادشان بر رسانه ها چیزی نگفتند. در همین حال شماری از باشندگان میرزا اولنگ که خانه هایشان را در اثر سقوط این قریه ترک کرده بودند از دولت مرکزی می خواهند تا این عملیات بدون توقف به پیشروی خود ادامه دهد. به گفته آنها اگر دولت با تصفیه قریه میرزا اولنگ اکتفا کرده این عملیات را ختم کند، در آن صورت مردم میرزا اولنگ با حملات دوباره طالبان مواجه شده بیشتر از قبل زجر خواهند دید. یعقوب علی یک تن از باشندگان قریه میرزا اولنگ که از راه اندازی عملیات البرزده اظهار خوشی میکند میگوید
توقع ما از دولت مرکزی و محلی است که باز که ولسوالی کوهستانات مرکز تشرف کنه در اونجا تعلیم و تربیهش در اونجا وقت پایین برده شود لغمان یک پایگاه کلیدی است که مربوط مرکز ولایت شهر پل است. یک بین برده شود کتقلعه و دیگه او نقطه از بین برده شود توقع دولت مرکزی است که مکمل زمین ولایت شهر پل اطراف ولسوالی صیاد مکمل پاک داده شود.
قریه مرزا اولنگ ولسوالی صیاد سریپول که یک هفته قبل در اثر حمله تهاجمی طالبان سقوط کرده بود، در آن زمان 50 تا 60 تن از غیر نظامی توسط شورشیان کشته شده و 100 تا خانواده دیگر خانه هاشان را ترک کردند. این تعداد خانواده هایی که همین حالا در شهر سریپول در وضعیت بد ناداری و بی کسی بسر می برند، خواهان برگشت به خانه های اصلیشانند.
برنامه مربای مرچ روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، رئیس سابق محبس پلوچرخی و 4 تن از همکارانش را به جرم تزویر اسناد و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی هر کدام به 3 سال حبس محکوم نمود. محاکمه علنی رئیس سابق محبس پلوچرخی و همکارانش امروز از سوی مرکز عدلی و قضایی در کابل برگزار شد. اما جنرال سردار محمد زازی، رئیس سابق محبس پلوچرخی، میگوید که کار وی و همکارانش یک عمل قصدی نبوده است. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
با سلسله محاکمه مقامات نظامی از سوی مرکز عدلی و قضایی رسیدگی با جرایم سنگین فساد اداری، این بار محکمه ابتدایی این مرکز تصمیمش را در نشست علنی در مورد رئیس پیشین محبس پلچرخی و 4 کارمند دیگر این محبس اعلام کرد. توران جنرال سردار محمد زازی، رئیس پیشین محبس پلچرخی، امرا با 4 همکارش متهم شدند که 2 سال قبل در ترتیب نمودن فرم رهایی جلال الدین قاچاقبر مواد مخدر که اسوی محکمه استیناف و 20 سال حبس محکوم شده بود اقدام کردند. شرقا منیب، رئیس محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، پس از شنیدن اقامه دوای سالن ولی موظف و وکیل مدافع، فیصله محکمه را چنین اعلام نمود.
مطابق ماده 156 قانون جزا، بالای تو سردار محمد زازی مدت 3 سال حبس تنفیذی، جزای سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و بالای شما هر یک، حشمت الله، محمد موسی و محمد داوود و محمد آجان، نیز مدت 3 سال حبس تنفیذی، جزای شراکت در سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی که شدیدتر است قابل تطبیق می باشد.
محکمه ابتدای همچنان فیصله نمود که عزیز احمد سرباز نماینده لوی سارن ولی، رحیم الله لامیر نماینده کمیسیون حقوق بشر و بریج جنرال پیر محمد نماینده امنیت ملی که عضویت کمیسیون تطبیق فرمان رهایی محبوسین را دارند، نیز مورد پایگرد عدلی قرار گیرند. آقای منیب گفت که این حکم نهایی نبوده و متهمین حق استنافخواهیشان محفوظ است. در 2 روز گذشته محکمه ابتدای مرکز عدلی و قضایی رسیدگی با جرایم سنگین فساد اداری، عبدالرحمن سرجن قماندان امنی پیشین ولایت هلمند و همچنان 2 جنرال و 3 دگروال پیشین وزارت دفاع را به خاطر سوء استفاده از صلاحیت وظیفویشان محکوم به حبس نمود. توران جنرال سردار محمد زازی، رئیس پیشین محبس پلچرخی، در نشست علنی محکمه ابتدای پذیرفت که در فرم رهایی جلال الدین امضا کرده است، اما تاکید کرد که این کار قصدی صورت نگرفته بود.
مشکلی که در اون وقت پیدا شده، ولی سازمان یافته نبودم که ما او را سازمان داده باشیم که حتما از اون منفعت داشته باشیم، سوء استفاده داشته باشیم. خب مامورین دولت، مامورین خدمات عامه سر اشتباهات نمی کنند.
آقای زازی و همکارانش دلایل اشتباهشان را تراکم کاری و اشتباه در شماره دوسیه های زندانیان خوانده که اندک با هم تفاوت داشتند. با گفته سارنوال موظف، جلال الدین با 36 کیلوگرم ایراین بازداشت شده و در زندان پلچرخی در حبس به سر می برد که پس از شناسایی اسای سارنوال دوباره به محبس فرستاده شده است. عبدالکبیر رنگبر، کارشناس افغان، هرچند کارهای مرکز عدلی و قضایی را در خصوص محاکمه مقامات حکومتی ستایش می کند، اما میگوید این مرکز بیشتر به قضای بزرگ فساد اداری که ارزشان به میلیون ها دلار میرسد رسیدگی نکرده است. وی میگوید هرگاه این مرکز با فساد پیشگان بزرگ مبارزه کرده و کسانی را به میز محاکمه بکشاند که در اختلاس های بزرگ دست دارند، نزد مردم از اعتبار زیادی برخوردار خواهد شد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
از تجلیل جشن استرداد استقلال افغانستان در هرات می شنویم که چند روز به آن باقی مانده است. هراتیان سال روز استرداد استقلال افغانستان را امسال به گونه متفاوت‌تر و باشکوه‌تر از قبل جشن می‌گیرند. بزرگترین بیرق افغانستان در ولایت هرات ساخته می‌شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید به مناسبت 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان امضای 1,000,000 هراتی بالای این بیرق درج می‌گردد. از سوی هم کمیسیون مردمی 28 اسد کوشش‌های را به خاطر هرچه باشکوه‌تر جشن استقلال افغانستان در ولایت هرات برا انداخته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
هراتیان می‌خواهند 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان را متفاوت‌تر از سال‌های گذشته تجلیل کنند. از حالا شهر هرات با پرچم سرنگ افغانستان و بیلبوردهای نوشته شده از 28 اسد مزین شده است. گروهی از اقشار مختلف در کمیسیون مردمی 28 اسد کوشش دارند تا با فعالیت‌هایشان آگاهی مردم را از این روز بالا ببرند. عبدالرشید عظیمی یکی از اعضای این کمیسیون تاکید دارد که این تلاش ها می تواند وحدت ملی میان مردم را گسترش دهد.
امروز ما که تلاش میکنیم برای زنده نگه داشتن و تقویت کردن روحیه بیشتر این همه وفاق ملی، وحدت ملی و در نهایتا نگاه به اصطلاح بگیم تازه و بیشتر حتی از گذشته به استقلال افغانستان.
این فعالیت ها شور و شعف مردم را نسبت به روز استقلال افغانستان بالا برده است. برخی از هراتیان هم موترهایشان را با رنگ و لوگوی پرچم افغانستان رنگامیزی کرده و در گوش و کنار شهر هرات میرانند. باشندگان هراتی تجلیل از 28 اسد را فرصت خوبی برای همدیگر پذیری و نفرت از جنگ در کشورشان میپندارند.
واقعا وقتی نگاه کنی کتله ها تقسیم شدن و کارهای متفاوتر با اتحاد، با انگیزه، با پذیریش همدیگر دارن پیش میبرن، واقعا خوش آدم میایه و فکر و میگه که کاش همه روزه همین جشن ها برگزار بشه و همین جشن ها باعث بشه که چی اتحاد و همبستگی بین ما و مردم و کشور ما بشه.
28 اسد از دیدگاه همه روز آزادیه، روز آزادی ملت افغانستان، روز یکپارچگی ملت افغانستان، و این میتونه یک فرصت بسیار خوبی باشه برای مردم که دوباره دست به دست همدیگه بدن، در مقابل دشمن نبگویند و با همدیگه با وحدت و یکپارچگی اقدام بکنن برای بازسازی افغانستان، برای ساخت افغانستان.
هراتیان این بار میخواهند بزرگترین بیرق افغانستان را با درج 1,000,000 امضا بسازند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این حرکت بیشتر به هدف حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان برای انداخته شده است.
یک بود از این حمایت از نیروهای امنیتی به مناسبت 28 اسد. ابعاد دیگری که افزایش مشارکت، حمایت مردم از نیروهای امنیتی، سهمگیریشون در برنامه‌های ملی و همچنان بسیج ملی به خاطر نگفتن به هراس افکنی، تروریسم و ناامنی و اعلام آمادگی عمومی به خاطر استقلال سول در افغانستان.
گفته می‌شود که در ختم این پروسه این بیرق که 1,000,000 امضا در آن درج خواهد شد به موزیم ملی افغانستان در کابل انتقال داده شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام‌های شما
اقدام برای دسترسی به اطلاعات یا ما یک گام بسیار زیاد مثبت و ارزنده است در قبال از اینکه ملت باید، البته این گام ارزنده باید از قبل برنامه ریزی میشد تا همه مردم به اعمال حکومت و کارکرده های حکومت آگاهی کامل میداشتند تا پروژه ها و کارکرده های دولت تاول برای مردم مشهود و آشکار میشد. باز هم که در این مقطع زمانی دولت آغاز کرده این کار، البته امیدوار هستم که به پایه اکمال برسه و ناوقت هم نیست.
نه قانون خیاد زندگی ولا که تطبیق اگه دولت باشه خود اگه در زندگی یا جورش کنه، چرا که این دولت خودش قانون شکن است و کسی که قانون می سازه اونمو خودش قانون مشکنانه. قانون بیادر از خود یک سر حساب داره، دیگه داره. این مردم ها را سعی کتر بیادر تو برو دمی شهر تو مالو بگرد اول دینمی چارایی برو برد اونجا قانون خودش برد معلوم میشه. دینمی چارایی یعنی اونجا ساد شو چارایی قانون اونجا معلوم میشه که قانون سرکی تطبیق میکنه سر مردم غریب بیچاره تطبیق میکنه. مردم غریب بیچاره خوالا اگه این چیزم کده بتانه.
از دولت توقع داریم که امیر قانونی که امروز پاس میشه که مردم به اطلاعات دسترسی پیدا کنه ما خوش میشیم، مگر دولت به اراده خود نیست، هر چیزی که حامیانش امریکایی ها بخواهد عموم میشه، بلکه هر چیزی که یک قانونی که پاس میشه یک نفری که قانونمند میباشه قانون پاس میکنه او به خود یک تعریف داره، چون این اراکین ما تعریف نمیفهمن. مشکل است که این قانون توزیع امروز همین ماده که پاس میشه قانون توزیع شه و برادر مردم به همین اطلاعات دست پیدا کنه، بسیار مشکل است دیگه.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام یک خریه هزار صدا را میشنویم. گزارش از بازسازی یک سرک در بغلان داریم و همچنین تحولات شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. ریاض از بغداد خواستار شده که میان عربستان سعودی و ایران میانجیگری کند. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 48 ساعت گذشته در ولسوالی های قرماج، صیاد و جانیخیل به طالبان مسلح تلفات زیاد وارد شده است. مقامات ولایت سرپل میگویند نیروهای افغان مواضع مهم شورشیان را در قریه مرزا اولنگ ولسوالی صیاد تصرف کردند. ولسوال قرماج ولایت فاریاب میگوید شورشیان طالبان مرکزی این ولسوالی را ترک کردند. یک خانم 25 ساله باشنده ولسوالی قوشتپه ولایت جولجان شب گذشته توسط برادرش در پروژه جی شهر شبرغان کشته شد. مردم پاکستان امروز 70مین سال روز تشکیل این کشور را جشن می گیرند. لوید ریسیز ایالات متحده امریکا به رهبری کوریای شمالی گفت امریکا حاضر است همه توانایی نظامیش را در برابر کوریای شمالی استفاده کند. مقامات روسیه میگویند رهبر یک گروه مسلح مجرمین در منطقه نارام قفقاز شمالی در داغستان کشته شد. وزارت خارجه امریکا میگوید به خاطر خبر قتل بی‌رحمانه 7 کارمند نجات در ولایت ادلیب سوریه غمگین و وحشت زده شده است. اردوی ایالات متحده امریکا از کشته شدن 2 سرباز امریکایی و زخمی شدن 5 عسکر دیگر این کشور در عراق خبر داده است. و یکی از رهبران عراق میگوید کشورش نقش میانجی را برای حل تنش‌ها بین عربستان سعودی و ایران ایفا خواهد کرد.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم توجه کنید به اخبار ورزشی از همکارم مرضیه احمدزی.
راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات لیگ CPL نخستین بار جایزه بهترین ورزشکار را به دست آورد. شب گذشته در ادامه این مسابقات تیم‌های آمازون و استار با هم به رقابت پرداختند که راشد خان در 4 اوور تعیین شده 2 بازیکن استار را حذف کرد و 9 دوش را انجام داد. این مسابقه که در میدان ورزشی دیرن سمی وستندیز برگزار شده بود به موفقیت تیمی که راشد خان در آن بازی می‌کرد خاتمه یافت. در این مسابقه تجارتی بر علاوه راشد خان، محمد نبی بازیگر دیگر افغان نیز بازی خواهد کرد. تیم ملی تکواندوی ITF افغانستان با منظور اشتراک در 3مین دور رقابت‌های کپ آسیایی امروز رهسپار تاشکند گردید. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش، این رقابت‌ها در کاتگوری‌های وزنی، سنی خردسالان، جوانان و بزرگسالان در بخش‌های انفرادی، تیمی و اجرای فرم راندازی می‌شود. از افغانستان در این مسابقات به شمول مربی تیم تکواندو 10 ورزشکار شرکت کرده است. 3مین دور رقابت‌های کپ آسیایی از تاریخ 18 الی 20 سپتامبر با میزبانی کشور ازبکستان برگزار می شود. قابل یادآوری است که در سال 2012 تیم تکواندوی افغانستان در همین رقابت ها شرکت نموده بود که بعد توانست که با کسبش مدال نقره و 3 برنز به کشور برگردد. و در مسابقات سوپرکپ اسپانیا شب گذشته ریال مادرید بارسلونا را 3-1 شکست داد. این مسابقه به وقت کابل شب گذشته ساعت 12:30 در استادیوم نیو کمپ اسپانیا آغاز شد. مسابقه بعدی میان این دو تیم 3 روز بعد یعنی به تاریخ 17 آگوست در خانه ریال مادرید یعنی سانتیاگو برنابو برگزار می‌گردد. پایان خبرهای ورزشی.
اتحادیه اروپا طرح قوانین به هدف تامین حقوق بشر از سوی حکومت افغانستان را گام مثبت می‌خواند، اما روی تطبیق آن تاکید می‌ورزد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم که تا دقایق بعد نشر خواهد شد، ولی قبل از آن به ولایت بغلان می‌رویم. کار قیریزی 24 کیلومتر سرک ولسوالی‌های دیسلا و بانوی ولایت بغلان به خوبی به پیش می‌رود. این پروژه از طرف وزارت انکشاف دهات است و مسئولان ولایتی آن در بغلان می‌گویند با تکمیل شدن کار این سرک مشکلات زیادتر از 10,000 خانواده به گونه مستقیم و ده ها هزار دیگر به طور غیر مستقیم برطرف می شود. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می دهد.
انجینیر اول خان احمدزی، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، که در جریان بررسی کار این سرک با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت این پروژه حدود 500 میلیارد افغانی هزینه دارد و همه آن از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته می شود.
دغه پروژه په حدود 3.5 کیلومتر اوږدوالی لري، چې د دې تخنیکی اړخ 2 متر اسپرد ده.
او می گوید این سرک بیشتر از 24 کیلومتر طول دارد و 7 متر هم عرض. هزینه این سرک 486 میلیون افغانی است که از طرف وزارت انکشاف دهات پرداخته می شود. با گفته رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، این سرک بر علاوه اینکه ولسوالی های بنو و دهسلا را به همدیگر وصل می کند، رفت و آمد مردمان ولسوالی پل حصار و قسمان ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور را نیز آسان می سازد. آقای احمدزی می‌افزاید در این پروژه که تا ختم امسال به پایه اکمال می‌رسد، زمینه کاری خوبی برای عده زیادی که از بیکاری رنج می‌برند فراهم شده است.
به این پروژه که 210 کس روزانه دلته کار کوي،
او می‌گوید در این پروژه روزانه 231 تن کار می‌کنند و این یک فرصت شغلی خوبی که 1.5 سال را در بر می‌گیرد می‌باشد. در عین حال باشنده‌های محل که از این اقدام حکومت ابراز قدردانی می‌کنند، از مسئولان می‌خواهند که در کیفیت کار این سرک توجه لازمی داشته باشند. محمد امین یکی از همین باشندگان محل است که می‌گوید نسبت خرابی سرک همیشه در انتقال مریضی و میوه‌جاتشان به مرکز ولایت دچار مشکل بودند و اکنون با قیر شدن آن، زمینه نقل و انتقالات همه چیز برایشان آسان می‌گردد.
از مردم خوش هستیم، از دولت خود. ما مریض مال مریض میشم، ما به زودی نمی‌رسانیم. مالی خوش هستیم که به زودی می‌رسانیم به دکتر.
بنو، دهسلا و پل حصار ولسوالی های اند مربوط به دره اندراب ولایت بغلان. سرک ولسوالی بنو تا ولسوالی خنجان سال قبل قیر شد. قیریزی سرک بنو الى دهسلا ادامه دارد و سرک دهسلا الى پل حصار نیز هموارکاری و آماده قیریزی شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اتحادیه اروپا طرح قوانین تأمین حقوق بشر از سوی حکومت افغانستان را گام مثبت می‌خواند، اما روی تطبیق کامل آن تأکید می‌کند. این اظهارات از سوی نماینده خاص اتحادیه اروپا امروز در نشست خبری مشترک در پایان 3 نشست سالانه حقوق بشر میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی در کابل بیان شد. از سوی هم معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان با آنکه چالش‌ها در عرصه تأمین حقوق بشر در این کشور را می‌پذیرد، اما روی تعهدات مبنی بر بهبودی وضعیت تأکید می‌ورزد. سحر لیوال با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در افغانستان را ستایش می‌کند، اما می‌گوید هنوز هم چالش‌های در این بخش وجود دارد. فرانز مایکل ملبن، نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان، روز دوشنبه در نشست خبری مشترک در پایان 3 نشست سالانه حقوق بشر میان حکومت این کشور و اتحادیه اروپا طرح قوانین از سوی حکومت افغانستان را گام مثبت خواند، اما برای تامین حقوق بشر روی تطبیق کامل آن تاکید کرد.
در مجموع تفاهم نامه های زیادی میان حکومت افغانستان، اتحادیه اروپا و امریکا وجود دارد. حکومت افغانستان قوانین را در بخش تامین حقوق بشر تصویب کرده، تلاش ها برای تامین حقوق بشر در افغانستان به سعی دراز مدت نیاز دارد و باید قوانین به صورت اساسی تطبیق شود تا حقوق بشری تمام افغان ها تامین شود.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان داد که در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 1600 غیر نظامی افغان کشته و نزدیک به 3600 افغان ملکی دیگر زخمی شدند. همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده که در 3 ماه اول سال جاری خورشیدی خشونت علیه زنان بیش از 8% افزایش داشته است. با این همه حکومت افغانستان میگوید در بیش از یک سال گذشته به دستاوردهای خوب نایل آمده است. تصویب قانون منع شکنجه، میکانیزم نظارت از آن، طرح حقوق طفل و نهایی شدن کد جزا از عمده ترین موارد این دستاوردها خوانده می شوند. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در نشست خبری مشترک با نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که تامین حقوق بشر در اولویت کار حکومت قرار دارد. وی گفت با وجود مشکلات موجود در کشور، حکومت به تعهداتش در این بخش پابند است.
در تصویر بزرگ مشکلات زیاد داره، اما حکومت تعهد داره به حقوق بشر، حکومت تعهد داره به اینکه اولویت به خود مسائل زنان و اطفال، خصوصا در حالت فعلی که ما نمی جنجالات سخت سرشکار داریم و مو توجه اولویت به این مسائل میشه.
نهادهای مدافع حقوق بشر همواره تاکید کردند که حکومت باید در برابر رفع چالش‌ها در خصوص حقوق بشر اقدامات جدی عملی را روی دست گیرد. آنان میگویند که گسترش حاکمیت حکومت در سراسر کشور، تامین بهتر امنیت، مبارزه قاطعانه با فساد اداری و فرهنگ معافیت، تقویت حاکمیت قانون، تلاش جهت ایجاد فرصت‌های شغلی و تلاش جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان از راهکارهای مؤثر در این ارتباط هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از همکاریتان تشکر میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات اخیر شرق میانه را دنبال میکنیم. یک مقام عراق میگوید عربستان سعودی از این کشور خواسته که میان ریاض و تهران میانجیگری کند. روابط میان عربستان سعودی و ایران در سال 2016 به دنبال یورش تظاهر کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران قطع شد. سعودی ها و ایرانی ها در جنگ های داخلی یمن و سوریه هم از طرف های مختلف درگیر حمایت می کنند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
رسانه‌های عراق و ایران گزارش دادند که یک مقام عراقی گفته است کشورش نقش میانجی را میان رقیبان منطقه‌ای عربستان سعودی و ایران به عهده خواهد گرفت. قاسم الاعرجی وزیر داخلی عراق روز گذشته گفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از عراق خواسته است تا در زمینه کاهش تنش‌ها میان ریاض و تهران کمک کند. این را ایسنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران و نیز شبکه خبری الغدیر عراق گزارش دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران گفته است که تهران همواره خواستار داشتن روابط دوستانه با عربستان سعودی بوده است. عربستان سعودی به گونه رسمی در مورد این گزارش ها تبصره نکرده است. عربستان سعودی با اکثریت سنی و ایران با اکثریت شیعه سال هاست که بر سر تسلط و نفوذ در شرق میانه در جدل بودند. عربستان سعودی روابط رسمی خود را با ایران در جنوری سال 2016 قطع کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که گروه در ایران در اعتراض به اعدام 47 نفر در عربستان سعودی به شمول یک روحانی برجسته شیعه بر سفارت عربستان سعودی در تهران یورش بردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از حمله بر سفارت سعودی انتقاد کرد و گفت که زیان وارده را جبران خواهد کرد، اما مقام‌های سعودی در آن زمان پیشنهاد روحانی را رد کردند. در ماه می که روحانی دوباره منتخب شد و بار دیگر به هدف تقویت روابط خواست با ریاض در تماس شود، اما به تازگی پس از آنکه ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی با قطر قطع رابطه کردند، تنش‌ها بار دیگر افزایش یافته است. این کشورها قطر را به تمویل تروریسم و نیز داشتن روابط بسیار نزدیک با ایران متهم کردند. قطر که مانند عربستان سعودی یک متحد ایالات متحده آمریکا است، اما این اتهامات را رد کرده است. سعودی‌ها و ایرانی‌ها در جنگ‌های داخلی یمن و سوریه هم از طرف‌های مخالف حمایت میکنند. بر علاوه ایران مراسم حج را نیز در سال 2016 پس از آن تحریم کرد که در جریان لگدمال شدن زائران در سال پیشتر از آن بیش از 2400 تن به شمول 464 زائر ایرانی کشته شدند. اما به اساس گزارش ها اکنون ایران گفته است که شهروندانش می توانند در مراسم حج امسال اشتراک کنند و افزوده که مقام های این کشور به شهرهای جده، مکه و مدینه به هدف عرضه خدمات مشورت دهی به حاجی های ایرانی در ماه سپتامبر فرستاده خواهند شد. اکنون دیده شود که عراق با اکثریت شیعه و جمعیت بزرگ سنی که روابط نزدیک با ایران هم دارد در چه حد خواهد توانست تا روابط میان دو رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی و ایران را بهبود بخشد.
با گزارش تحولات شرق میانه میرسیم به بخش اخیر برنامه. در قسمت جدید پروگرام هفتواری قریه هزار صدا از معاونه نفیسه میشنویم که کدام گپ مهم را با شاگردان خود شریک میسازد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که همکاران طیبه به خاطر تبریکی نزدش آمده بودند. چون طیبه به خاطر کار خوب و با اخلاصش از طرف اداره مورد تقدیر قرار گرفته بود. بیاین در قسمت درامه بشنویم که معاونه نفیسه کدام گپ مهم را با شاگردان خود شریک می سازد.
شاگردا سر و صدا نکنین که به گپ یکی دیگه خود بفهمیم.
آرام باشین، قغال مغال نکنین.
آفرین، اتو کارم باشین، تمام گپا را به دقت میشنوید. چطور؟ عارف، تو نماینده شاگردا نیستی؟ برام جواب بده.
چرا نه هستم مامانه صاحب، خمید نفهمیدم که شما چی میگین.
مقصد من این است که من شما بسیار گله دارم و آرزوی مامی است که شما از نگاه لیاقت و اخلاق به دیگران یک مثال باشین. ما این موضوع را همراه دارم شریک ساختیم.
مامانه صاحب، ما چه کردیم که شما از ما گله دارین؟ بسیار خفه معلوم میشین.
در بین شما یگان کسا کار میکنه که یک بچه مسلمان او را نمیکنه.
مامانه صاحب، ما چه کردیم؟ شما خواه یک دفعه بگوین.
میگم براتان، در بینتان بچه های هستن که دخترها را آزار میتن، در آگه پای بد برشان میزنه. هر کسی که کار بد میکنه باید بشرمه. این کار به یک شاگرد و یک انسان خوب نمیزیبه.
مامانه صاحب، هر کسی این کار بده کده، ما از خواهرای مزرعت میخوایم.
عارف جان، این مشکل تنها به مزرعت خواستن حل نمیشه. آزار دادن دخترها خلاف دین مقدس اسلام است و یک کار بسیار خراب است که میتونه دخترها را از مکتب رفتن هم بانه.
مامانه صاحب، حال شما بگین که ما چطور میتونیم جلوی این کار بده بگیریم؟
اگر میخواین که جلوی این کار بگیرین، اول سرتان در گریبان خود پایین کنین. اگه کسی خوار شما را و یا مادر شما را آزار بده، شما چی عکس العمل نشان میتین؟
راست میگین مامانه صاحب، میگن بد نکو بد نمیبینی. ما مگر آبرو و عزت خوار مادر خود میخواهیم، باید به خوار مادر دیگران احترام بانیم.
ای نبیبی، پیش هر کس خوار مادرش قدر داره. ببینین شاگردا، کلتون به گوشای باز بشنوین. اگه در بین شما کسی خوار و یا دختر کسی را آزار بده و باز به ما شکایت برسه، او نفر از مکتبم کشیده میشه و امروش برخورد قانونی هم میشه.
باید چی گپ هست که مثل دیوانا دست و پایش شور میتی ها؟ او کدن زاغای عوام رس کده میرم.
او مو زاغال، زاغا خو رفقای مستن. اخو بدت نبیه، تو هم رفیق مستی. امی که دیدمت از خوشی مام با رقص شروع کدم.
چرا با دیدن ما خوش شدی ها؟ ما طبیب کدام در دستم ها؟
ما میگم تو بیخی بوته کیمیاستی، درمان هر مرض هستی.
همیما؟
گپ ازی قرار است که ما میخوایم یک زمین خاره را آباد کنم. تو هم کتم کمک کن.
خو وی امی کمرکم که درد نمیکد، مکدن کمک میکدم.
برا برا، ای گپایتا یک جای دیگه بگو. خودت نبیای تشویش نکو، زمین خاره را سر تو آباد نمیکنم. خوب. یک نفر را میمان میکنم و خوب عزتش را میکنم.
خدا داد گل تو بگو خو، یکان چیزه بخوردنم پیش میمان بان که او میمانه، امی میمانی مذهبت تو بگو خو.
ما میگم در پیش روی او میمان رقم رقم چیزای مزدار از قبیل شیرچای امرایش پراته
مزدقه
خلاصه یک شیر مرغ نخواد بود دیگه هر رقم میوه و غذا برش میمانم.
بیخی مره سر اشتیا اردی آدم تو بگو خو. آلی ای میمان عزیز کی هست که ما هم کتش بیایم؟
بادت نبیان نامش دیگه از ما پرسان نکو.
نه نه صدقی چیم خدا داد گل تو بگو خو همین نامش برای ما بگی حالا دیگه.
او میمان در پیش روی ما ششته بادت نبیان نامش است موسا گل.
تو صبر که ما تو رازی می پیشانید.
آه چی میکنی بیخی روی مکت توفتر کدی؟
صبر صبر تو چقدر مرا دوست داری؟ اول اینو بگو که این میمانی با کدام مناسبت است؟
میمانی خب به این خاطر است بادت نبیه که ما با یک کار خراب و فساد کمر بسته کده بودم. با خوام امی کار مرا آرام نمیماند مگم امی نصیحتای تو بود که ما از این کار آرام دست کشیدم. آله تو آرام خواه میکنم مثل که در بالشت جنت سرم میمانم.
تو از آرام ترسیدی که او دنیایت خراب نشه یا از پولیس مرسل ترسیدی که به خاطر فساد و رشوت در دستای تو الچک نندازه؟
زدن تو را بس کنید. ما یک دفعه با پدر اصلا مبارکی بودم بازی بایده میخوانیم.
مادر اصلا اول خو ما باید برات مبارکی بودم. ای عروس مقبولت مبارک باشه. میگم صاحب نواسای زیاد شوی بخیر.
آمین. پدر اصلا با تو هم مبارک باشه. تو هم پدر کلان نواسای زیاد شوی. گلالای دخترم یک جای شدن تو اصلا مبارک باشه.
زنده باشی خاله جان.
اصلا بچیم زندگی نویتانه برتان مبارک میگم بچیم.
زنده باشی پدر جان به شما مبارک باشه.
خاله شفیقه این مام اومدم میمان کار داری؟
وی صدقی سرت شوم شکر که آمدی قدمایت سر چشمم.
زنده باشی خاله جان به خودت و خانسه بروسی اصلا مبارک باشه. خداوند قدمش نیک کنه.
زنده باشی دخترم همیشه در کارایت موفق و بایزد باشی. ما میگم خداوند مقامت دیگان بالا کنه بچه.
گلالای جان مبارک باشه جوره پیر شوین به شریک زندگی تو مبارک باشه.
خانه تاباد.
زنده باشی مرسل تشکر.
گلالای جان میفهمی یک مجده دگان برات دارم. اینه یک ارمان دیگه تا پوره شد. از گروپ های ترانه خواهرای ما آمده که ترانه وطنی را بخوانن. او نه رسیدن. او دخترا شروع کنین موزیک ترانه ملی را. حالا دیگه یک دو سه.
گلالای خیرت است؟ تو چرا گریه میکنی؟
اصلا عشقایم از خوشحالی زیاد است. امروز معروس تو هستم. هر دوی ما به آرزوی خود رسیدیم. امروز در آرزوی ما موزیک وطنی نواخته میشه. ما خوشبخت‌ترین آرز دنیا هستم. خداداد اگه یک سوال بکنم قار خو نمیشی؟
گل پری جان ما بدت نبی اگه پای تو خو مثل شاد شیرین است. باز ما چه تو قاشم؟
خو خی ای رو بگو دی روزا خی اتو کدام خواه ندیدی که در خانه ما یک پرنده بسیار خوش آواز آمده باشه و صدای شیرین و مقبول بکشه.
هی هی گل پری، بدت نبی تو خو دیدن و باز خوام با حقیقت تبدیل شدن یکی از آرزوهای ماست. اتو خواهر مردم های خوشبخت میبینه، بدت نبی اما نمیبینم.
تو هم خوشبخت هستی و ما هم خوشبخت هستم. ما به خاطر خوشبخت هستم که تو را دارم و تو به خاطر خوشبخت هستی که ما را داری. خدا مهربان است، یک پرنده مقبول و خوشاواز در خانه ما پیدا خواهد شد بخیر.
بدت نبیه، هم مقصد تو خوازی پرنده خوشاواز طفل خانه است که وقت بخیر کلان شوه تو را مادل جان و مرا پدل جان صدا کنه.
اما تو فکر کو
بشنو گل پری، تو خبرداری آنه یک پرنده خوش آواز میایا و با ما پدر میگه لا 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 نا 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 نا.
ای پدر پرنده خوش آواز، حالا باید خواندن تابان. او روز از کلینیک در قریه ما یک گروپ از نرسا و قابل آمده بود.
خوب بدت نبیه، باز برشان گفتی که در خانه خداداد گلپری هم یک طفل بسیار مقبول پیدا میشه و چراغ خانهشان میشه؟
آه چطوره، کل گپا رو برشان گفتم.
باز دکترهای زن برای چی گفتن؟ بدت نبیه کل گپا رو نقطه به نقطه برم بگو.
برم گفتن که تو نوامله هستی، باید یکان وقت به کلینیک بیایی.
کلینیک بخاطر چی باید بری؟
گفتن که باید وقت به وقت واکسین شوی و درباره خوراکت گتت گپ میزنن و گفت که باید خوب خوب چیزا بخوری و چیزای گرنگ بلند نکنی.
گل پری، بادت نبیه تو خانم یک خان هستی خان، ما برات هر چیز میارم که بخوری و بنوشی، چیزای گرنگ هم نمیمانم که بلند کنی. مقصد کلینیک نباید بری. آه
عزیزان برنامه، شما شنیدین که گلپری موضوع رفتنش به کلینیک با شوهرش خداداد یاد کرد، ولی خداداد مانع رفتن گلپری به کلینیک شد. شما چی فکر میکنید؟ اگر خانم ها از حقوق اسلامی و انسانی محروم شوند، پیامد آن به اجتماع و مخصوصا به خانم ها چی خواهد بود؟ و همچنان بگویند که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شما و به اجتماعتان کدام تغییرات آورده است؟ لطف نموده جواب ها و نظریاتتان را به شماره تماس 0796-061-061 روان کنید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
دختر